بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آه میکشم تو را با تمام انتظار، پرشکوفه کن مرا ای کرامت بهار. آه می کشم تو را با تمام انتظار، پرشکوفه کن مرا ای کرامت بهار. در رهت به انتظار صف به صف نشستند کاروانی از شهید، کاروانی از بهار. ای بهار مهربان در مسیر کاروان، گل بپاش و گل بپاش، گل به کار و گل به کار. بر سرم نمی کشی دست مهرگر مکش، تشنه محبتند لاله های داغدار. دست دست گم شدند سهره های بینشان، تشنه تشنه سوختند نخل های روزدار. می رسد بهار و من بی شکوفم هنوز، میرسد بهار و من بی شکوفم هنوز. آفتاب من بتاب، مهربان من ببار. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی و مهربان برنامه گامی به سوی ظهور. الهی که ایام به کامتون باشه و هر جایی که هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ما هم خدا رو شکر می‌کنیم و خیلی خوشحالیم که این هفته هم فرصت پیدا کردیم، توفیق پیدا شد که در کنار شما عزیزان باشیم و با موضوع مهدویت دقایقی رو در کنار شما بگیم و بشنویم. اما در آستانه عید سعید نیمه شعبان هستیم، عید ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. پیشاپیش این عید بزرگ رو به همه شما عزیزان منتظر تبریک و شادباش عرض می‌کنم، عیدی که متصل میشه به آغاز سال 1401. امیدوارم که لحظه لحظه این روزها و این ایام در ماه شریف شعبان به کامتون باشه و بتونیم استفاده بکنیم برای عبادت و راز و نیاز و بندگی خدای متعال. ما هفته آینده برنامه نداریم، برنامه گامی به سوی ظهور، اما در آستانه عید سعید نیمه شعبان از سه شنبه ساعت 19:30 میتونید بیننده ویژه برنامه باشید که به مناسبت نیمه شعبان تقدیمتون میشه. اینو پیشا پیش گفتم که برنامه‌ریزی بکنید و از ساعت 19:30 این برنامه رو ببینید و انشالله که لذت هم ببرید. اما در این آخرین برنامه گامی به سوی ظهور در سال 1400 افتخار میزبانی کارشناس بزرگوار برنامه رو دارم، حجت الاسلام و المسلمین کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت. جناب استاد سلام به شما، شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در پناه عنایات حضرت ولی عصر سالم، سرحال و آماده باشیم برای ورود به آخرین نیمه شعبان قرن حاضر.
بسیار انشاءالله، انشاءالله. خب جناب استاد، در آستانه نیمه شعبان هستیم، عیدی که عید همه منتظرانه و چشممون انشاءالله به زودی زود به جمال آقا روشن بشه. اما در نیمه شعبان عیدیه که تمام بشریت، تمام موجودات شادند. ما رو مهمان بکنید به نکته هایی در مورد عید ولادت حضرت ولی عصر.
نیمه شعبان یک شب بسیار متبرک و با فضیلت، حتی منهای بحث ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، شبی است که حتی پیش از اسلام هم، یعنی یک سابقه‌ای در ادیان قبل از اسلام داره که این شب رو گرامی می داشتن و اکنون هم حتی در مناطقی که محل، حالا بفرمایید که توسعه مکتب اهل بیت نبوده، حتی اونجا هم نیمه شعبان رو اهتمام می ورزند برای احیائش، برای حضور در اماکن مقدس و همچنین دعا و خلاصه عرض حاجت به پیشگاه ذات اقدس پروردگار.
بله.
بنابراین این شب شب بسیار مقدسی است و حتی برخی اون رو از شبهای قدر دانستند، که البته این از نظر روایات ما صحیح نیست، ولی این به معنای اینه که در رتبه شبهای قدر است و بلکه مقدرات در گویا که از این شب شروع میشه و تا شب قدر که در ماه مبارک رمضانه اینها ابرام و استحکام پیدا میکنه. لذا هیچ استبعادی نداره که از نیمه شعبان تا نیمه رمضان که ماه مبارک رمضان که حدوداً 30 روز میشه و بعدش اون چند روز که میره تو به اصطلاح دهه چهارم از نیمه شعبان و شب قدری که در اون ایام قرار داره، اون دیگه شب ابرام و امضا و خلاصه حتمی شدن مقدرات باشه. بنابراین گرچه شب قدر نیست، اما شب بسیار با فضیلتی است در سال و تمهیدات ورود به ماه مبارک رمضان بایستی که از همین ایام شروع بشه.
بله.
حالا فضیلت بسیار مهمی که برای این شب هست اینه که شب میلاد وجود مقدس امام عصر هم هست و این ایام ایامی است که ما برای گرامی داشت و بزرگ داشت این قضیه و این واقعه باید انجام وظیفه بکنیم.
بله.
چون موضوع مهدویت و موضوع امام عصر موضوعی است که به تمام بشریت، به تمام انسانها و به تاریخ انسان و تاریخ این زندگی انسان روی این زمین مربوط میشه.
بله.
و نقطه امیدی است برای همه مردم جهان و ما بایستی با تلاش خودمون در معرفت این امام، در معرفت راه این امام و مسیر این امام و مسیر انتظار انشالله کوشا باشه.
انشالله. خیلی متشکرم، مقدمه بسیار مفید و بسیار روشنگرانه بود، خیلی متشکرم از شما. اما طبق روال برنامه کامی به سوی ظهور میپردازیم به شبهاتی که در مورد مبحث مهدویت مطرح شده و بعد از اون انشالله پاسخهای شما رو بشنویم. اجازه میفرمایید؟
در خدمت شما.
بعد بینندگان محترم آماده میشیم برای اینکه یکی از شبهات رو ببینیم، بعد از اون هم در خدمت شما و در محضر استاد کلباسی خواهیم بود.
میخواستم بگن که رژیم اسلامی بعد از پیغمبر، از وفات پیغمبر تا روز قیامت، این امامت الهی یعنی با نسب و تعیین در سلاله اهل بیت، این نظریه در قرن سوم بعد از وفات امام حسن عسکری به بن‌بست رسید. امام حسن عسکری هیچ صحبت نکرد درباره امامت یا خلیفه بعدی یا پسری مثلا در پنهان داره، اصلا صحبت نکرد. پس اینا این نظریه امامت تقریبا به تلاشی اومد و یعنی به بن‌بست رسید.
شبتون بخیر باشه بیننده های محترم. گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون. افتخار داریم میزبان حجت الاسلام و المسلمین کلواسی باشیم، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت، و از نکته هایی که ایشون میفرمایند بهره مند بشیم. جناب استاد کلواسی، ایشون در این شبه مطرح کردن که بحث امامت به بن‌بست رسیده و هیچ نکته‌ای در مورد ادامه امامت بعد از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وجود نداره. در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم حضور شما که من این حرفای این گوینده رو که میشنیدم به یاد این ضرب المثل معروف افتادم که کبک سرش رو لای برف کرده و فکر میکنه که چون او کسی رو نمیبیند کسی هم او را
نمیبیند.
خب طبیعتاً اگر من اهل مطالعه نباشم، اهل تحقیق نباشم و یه سری تحلیل‌های برباد ادعی رو بشنوم، خب میگم بله دیگه،
باور می‌کنم دیگه بله.
بله این چنین چیزی تلقی این گوینده و امثال اینا اینه که موضوع امامت یک طراحی بوده، مثلا عده‌ای برای حالا هر غرضی اومدن گفتن که خب یه امامانی معرفی کنیم و بعد آخرش به بن‌بست رسیده دیگه، کم آوردن و دیگه قضیه تموم شده و همونی که در برخی از کتاب‌ها هست که بله حضرت عسکری علیه السلام فرزندی نداشتند.
بله.
و طرح به بن‌بست رسید. عرضم به حضور شما که خب اگر سر را از لای برف بیرون بیاریم متوجه میشیم که نه تنها طرح به بن‌بست نرسید، بلکه از سالها پیش از تولد امام عصر و غیبت امام عصر مسئله پیشگویی و از آینده خبر داده شده بود.
بله.
من این افراد رو دعوت میکنم به اینکه برن یه مقدار مطالعه بکنن، یه مقدار تاریخ رو ببینن و همینجور چشمشون رو نبندن بگن نوری در کار نیست. چشمشون رو باز بکنن تا خورشید رو
ببینن.
ببینید از تقریبا میشه گفت که حدود 230-240 سال قبل از ولادت حضرت، راجع به بحث حضرت، راجع به غیبت حضرت، در زمانهای مختلف پیامبر اکرم، امیرالمومنین حسنین علیهم السلام فرمودن که این امام غایب خواهد بود، این امام وجودش انکار میشه. یعنی حتی این مسائل هم فرمودن. بعد فرمودن که اون قائم کسی نیست که با دست به او اشاره شود، او ولادتش پنهانیست، در غیبت است و بسیاری منکر او خواهند شد. تمام اینها رو فرمودن و اینا با اسناد و مدارکش موجوده. و این که میگن امام عسکری علیه السلام هم چیزی نگفتن راجع به فرزندش، خب اینم از همون قبیله. خب من الان این کتاب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که بیش از 1000 سال پیش نگاشته شده و اینم یه دونه از اون کتاب هاست که در این مقوله و الا اینها در اصول اربعمئه و کتابهایی که اصحاب ائمه داشتن اینم از اونجا داره نقل میکنه. بله. ببینید اینجا روایت رو نقل میکنه در کمال الدین جلد 2 صفحه 284 که روایت رو از با سندش از احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری قمی نقل میکنه، میگه دخلت علی ابی محمد الحسن ابن علی بله. اصلا کنیه حضرت ابی محمده.
بله.
میگه وارد شدم برای امام عسکری و من میخواستم، ترجمه شو میخونم، ان اسألهو ان الخلف من بعده، که جانشین شما کیست؟ قصدم این بود.
بله.
فقال لی مبتدعن، حضرت بدون این که من چیزی اظهار کنم فرمودن یا احمد ابن اسحاق، احمد، ان الله تبارک و تعالی لم یجعل الارض، فرمود خداوند متعال لم یخل الارض، از زمانی که زمین را و آدم را علیه السلام را آفرید تا قیام قیامت او را از حجت خالی نمی گذارد. و بعد هم مسائلی را ذکر کردن. بعد گفتم که فقلت له یا ابن رسول الله، گفتم خب بعد از شما کیه؟ چون معلوم میشه اونها هم چون مسئله خفاء ولادت و اون شرایطی که بارها راجبش صحبت کردیم،
بله،
که مثل حضرت موسی که ولادتش پنهانی بود، حملش پنهانی بود و به خاطر حفاظت حضرت، گفتم پس کیه بعد از شما؟ فنهز علیه السلام مسرعن، حضرت سریع پا شدن رفتن وارد خانه شدن، سپس اومدن بیرون از اون اتاقی که رفتن و بر شانه حضرت غلامون که ان وجهه القمر لیلت البعد، یه بچه‌ای که مثل ماه صورتش می درخشید حدود 3 سال. فقال یا احمد، فرمودن ای احمد ابن اسحاق، اگر تو نزد ما عزیز نبودی و خلاصه جایگاه نداشتی، ما عرضت علیک ابنی هازا، نشونت نمیدادیم. میدونید احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری است در قم و همین شخصی است که مسجد امام حسن عسکری را بنیان نهاده بیش از 1000 سال پیش. بعد فرمود انه سمیع رسول الله، هم نام پیامبر است و کنیه او، و این همان است که زمین را پر از عدل و داد می کند آنگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد فرمودن ای احمد، مسئله این طفل در این امت مثل خضر است و مثل ذلقرنین است، والله لیغیبن غیبتن، قسم به خدا که او در غیبتی خواهد قرار گرفت که لا ینجو فیها من الهلکه، از این غیبت و فتنه و امتحانی که در این غیبت هست جز کسی که قائل به امامت او باشد و وفقه فی حال دعا، و کسی که برای دعای فرج حضرت موفق شده باشه، از این مهلکه نجات پیدا نمی کند. حالا عرضم بزرگ شما که دنبالش هم باز سوال و جواب هایی میشه که عزیزان میتونن مراجعه کنن اونجا ببینن. بنابراین نه تنها امام عسکری، ائمه پیش از این، امام هشتم، امام کاظم، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، سید الشهدا علیه السلام، اینا یکی یکی حتی نشون دادن و فرمودن که نسل چندمین ما خواهد،
بله،
بود و به خفاء ولادت هم
اشاره
کردن. بله. چون مسئله این نبود که مثل بقیه ائمه که بیان ظاهر بشن و بعد هم مثل بقیه از دنیا برن یا به شهادت برسن، بلکه مسئله ذخیره الهی است و خداوند چنین خواسته که این سنت، یعنی سنت غیبت، در مورد حضرت اتفاق بیفته. و اینم عرض بکنم، حتی حالا این آقایون که سرشون رو زیر برف کردن، اهل سنت، ببینید اینها حتی به نظر، حالا اگه مسلمان باشن معلوم میشه اهل سنت هم نیستن.
بله.
معلوم میشه حتی اهل سنت هم نیستن. برای اینکه اهل سنت بل اجماع، یعنی به اجماع علماشون، معتقدن که حضرت مهدی خلیفه 12مه،
درسته،
و معتقدن اون خلیفه‌ای که پیامبر فرمودن اثنا عشر خلیفه، خلیفه 12 حضرت مهدی است جل الله تعالی فرجه الشریف. اون وقت بعد شیعه اومده غیبت رو درست کرده، شیعه اومده این مطالب رو به اصطلاح اختراع کرده. بنابراین اینها جز از سر جهالت و جز از سر نادانی و سر زیر برف کردن حرف نمیزنند، و الا بیان اینها دلائل، اینها شواهد، اینها روایات، اینها نشانه ها، یکی دوتا نیست که من عرض بکنم که حالا این یکی ضعیف است، این یکی چنین است. یعنی موضوع پیشبینی و پیشگویی راجع به ولادت حضرت، راجع به اوصاف حضرت، راجع به غیبت حضرت، این اصلا اخبارش متواتره. و کسی که نگاه بکنه، من فقط میگم همین کتاب کمال الدین مرحوم صدوق رو ببینید، ببینید آیا امکان این که به قول این آقایون اینها رو ساخته باشن وجود داره؟ در زمانهای مختلف، با اسناد مختلف، با اسناد موثق. بنابراین عزیزانی که این حرفها رو احیانا از این شبکه ها میشنون، بدانن که اینها جز افترا، جز عرضم به حضور شما که پوشاندن حق، چیز دیگری نیست.
جناب استاد، من این ادعایی که این آقایون میکنن وقتی میشنوم یاد واقفیه میفتم دیگه. در دوره امام های دیگه هم اتفاق افتاد که میگفتن که این امام آخرین امامه و فرزندی نداره، یا به هر دلیلی میگن که امامی بعد از ایشون نیست. بعدا خوب به عاقبت اونها یک نگاهی بندازن و با احتیاط بیشتر این ادعاها رو مطرحش بکنن.
بله، ما چند نوع واقفیه داشتیم که حالا بحثشون حتی فرزند نداشتن هم نیست. بله. یا مثلا فرض کنید مثل اسماعیلیه که بر امامت اسماعیل که از دنیا رفته بود، یا در مورد امام هفتم گفتن خود حضرت اون قائم اهل بیت است و از دنیا نرفته، و چون اینا زمینه داشته. بله. اینها هر کدام حالا با یه انگیزه هایی، بله، اونان که ساختن، و الا مکتب اهل بیت علیهم السلام و امامان اثنا عشر این چیزی نیست که کسی اصلا توان تولیدش رو داشته باشه.
طبعا.
و خصوصیاتی که عرض کردم یک خصوصیات جامعی.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوست کباتی عزیز. خب یک کلیپ شوپه دیگه هم آماده داریم، اون را به اتفاق میبینیم، بعد از اون باز هم در خدمت شما و در محضر استاد هستیم.
بنابراین طبیعی است که از دل این تفکر و ایدئولوژی یک واپسگرایی به بیرون میاد، مثل حالت ارتجایی که حالت فنره. شما هر چقدر اون رو بکشید که به جلو بیاد، بلافاصله وقتی ولش میکنید برمیگرده به اون حالت اولش. در درون اسلام اینها کم نبود. بنیادگرایی اسلامی برای این بوده که همیشه در جایی که دچار بحران شده، دچار مشکل شده، خواسته برگرده به صدر اسلام، از مؤلفه های صدر اسلام کمک بگیره. شیعه هم به همین عنوان بوده. البته این که بحث از حکومت طاغوت میکنه، خود ولایت فقیه یک حکومت طاغی است. یعنی عملا در درون فقه شیعه ما داریم هر پرچمی که در زمان غیبت برافراشته بشود پرچم طاغوته. دیدیم با تعویل و توجیهات مسئله مربوط به قضا در حکم حالا شرعی اون رو به سیاسی تعمیم داد، این کلمه طاغوت رو که اتفاقا به حکومت او حداقل بسیار زیبا میچسبه رو سعی کرد ارزش گذاری بکنه به عنوان یک پدیده مثبت، و به هر حال یک حکومتی رو که در اون فقها دست بالا رو داشته باشن به راه انداخت.
لحظاتون نورانی به نور هدایت الهی انشالله در برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شما هستیم. و جناب استاد کرباسی عزیز، در این کلیپ شوپی که پخش شد دو نکته این شخص مطرح کرد، یکی بحث واپسگرایی شیعه بود و دیگری همین که ولایت فقیه همون حکومت طاغوته و با هم دیگه معادل دونست. در خدمت شما این بفرمایید.
عرضم بزرگ شما که ببینید ما با این حضرات یک مطلب کلی داریم، و اون این که آیا هر چه که مربوط به گذشته است باطل و بیهوده است؟ خود شما یعنی اصحاب این تفکر وقتی میخوان ریشه های تفکرشون رو بازگو کنن برمیگردن به 3-4 هزار سال پیش.
بله، بله.
و از یونان و از نمیدونم حکمای یونان و اینها حرف میزنن.
این تناقض هم جواب نمیدن معمولا.
بله. بنابراین ببینید صرف این که چیزی قدیمی است باطله، این حرفی حرف اصلا فاقد مبناست.
بله.
بسیاری از این حرفها، تزها، روشها، حتی مسائل سیاسی، اینا سابقش به هزاران سال پیش میرسه، نظریه هاش.
بله.
بنابراین این که صرفا بگن بله چون قدیمیه دیگه کهنه است و بعد بنیادگرایی و از این حرفا، این اصلا اساس نداره. ببینید حق و باطل زمان بردار نیستن که هر چه که جدید باشه حقه و هر چه که قدیم باشه باطل است. کدام فیلسوف، کدام متفکر، کدام نظریه پرداز این حرف رو زده جز یه سری آدم هایی که معلوم نیست، عرضم بزرگ شما، که اصلا چیزی بدونن متاسفانه، یه چیزایی به گوششون خورده و همونها رو بلغور میکنن بدون اینکه بدونن اصل و اساس مطلب چیه. این که مال اون بحث بنیادگرایی و اینها، اگه این طوریه که شما همه ادیان رو بذارید کنار، همه نظریات رو بذارید کنار، چون همه اینا سابقه داره.
بله، دین جدید خودتون رو با تأسیس بکنید.
همه اینا نه، اونم تا تأسیس بکنید یه مدت که از روش گذشت با کهنه
قدیمی میشه دیگه.
کهنه است، شما باید هر روز یه دین تازه‌ای داشته باشید. هر روز یه مسلک تازه‌ای داشته باشید. شب که می‌خوابید، صبح که بیدار میشید تغییر بدید. کهنه است، مال قبله. چون فقط کهنگی که مال یه سال و دو سال و اینا نیست که، کهنه وقتی که بیات شد دیگه بیات، بذارید کنار. بنابراین این اصلا اساسش، نه اینکه بنده عرض بکنم، هیچ عاقلی، هیچ فیلسوفی، هیچ متفکری این نگاه رو قبول نداره. اما بیام سر باز علم ناقص و خورده، علمی که نزد حضرات هست یه چیزایی به گوششون خورده بدون اینکه گفت کلو و اشربو را دور گوش کرد و لا تصرفو را
فراموش
کرد. ببینید عده‌ای در طول تاریخ شیعه و اسلام تحت عنوان مهدویت اینا قیام کرد، یکی دوتا هم نیست، حتی بعضیشون حکومت تشکیل دادن، مثل حکومت موحدین در اندلس، حکومت فاطمیین در شمال آفریقا.
بله.
و حکومت‌های دیگر که من یکی دوتا نیستن، اگر بخوام وارد این تاریخ بشم، تو تمام مناطق اسلامی یه عده از این عقیده سوء استفاده کردن و ادعا کردن که ما مهدی هستیم. این و در زمان خود ائمه هم.
بله، جالبش همینه.
ببینید محمد نفس زکیه، کیسانیه، ارزم واقفیه، اینا کسانی هستند که ادعا کردند که بله مثلا فرلین فلانی مهدی است، دورش هم جمع شدن، شورش ها، ارزنبوز انقلاب ها و داستان های خیلی طولانی که عرض کردم خودش یه تاریخ است.
بله.
خب ائمه فرمودند که هر پرچمی که قبل از اون شرایط که گفته شده و معرفی شده به نام مهدویت این پرچم بالا بره، این طاغوته.
به نام مهدویت.
بله. ببینی این مهدویت یه چیز اختراعی که نیست که فقط همین یه اسم مهدی و یا علی. بیان شده که این مهدی چه خصوصیاتی داره.
بله.
حتی خصوصیات شخصی، اسم، وصف، زمان، علائم ظهور، مسیر حرکت، شعارها، مطالبی که و مسائل و حوادثی که با ظهور او پیش خواهد آمد، مثل نزول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، مثل بحث دجال، مثل بحث خسف بیدا و مسائل بسیار زیاد
با جزئیات.
بله.
بله.
حالا این مهدویتی که ائمه معرفی کردند، فرض بکنیم دارای 40 خصوصیت. حالا چرا این خصوصیات رو گفتن؟ برای اینکه بدلها نیان. من فقط چون اسمم مهدیه بیام خب من هم مهدیم دیگه، بله من مهدیم مثلا. فقط اینکه یکی اسمش مهدیه کافی نیست، خب اینجوری که هزاران مهدی هست. فقط اینکه از اهل بیت باشه کافی نیست، ده ها صفت دیگر هست.
بله.
اینا رو همه رو معرفی کردن، یعنی یک مجموعه مرکبی است از اجزاء مختلف. این اون مهدویتی است که اهل بیت معرفی کرد. حالا یکی اومده 5 تا این خصوصیات رو داره، پرچم رو برمی‌داره، من همو هستم. خب فرمود کل رایتن، هر پرچمی که قبل از اون حضرت، یعنی قبل از اینکه اون صفات کاملی که گفته شده و اون خصوصیات باشه، اگر این بلند شد به اسم مهدویت، و صاحبه ها چی؟ طاغوت. این طاغوت الانش هم همینه.
بله.
الانش هم اگر کسی بیاد بگه من همون مهدی هستم، پس صاحبه ها طاغوت، طاغوت هست. و کی ولایت فقیه گفته که من مهدی هستم؟ ولایت فقیه میگه با یه دستوراتی هست در دین، این قرآنه.
بله.
این معارف دینه. اینها ما را به یک برنامه هایی فرا میخوانند، به ما میگن اقامه معروف، نهی از منکر، به ما میگن زیر بار کفر نرفتن.
بله.
که از اینا باید پرسید شما زیر پرچم کی سینه میزنید؟ شما زیر پرچم طاغوتید یا کسی که به ولایت فقیه که نه از شرق گرفته شده نه از غرب، شما زیر پرچم کی هستید؟
ولایت فقیه در تعالیم دین داره.
ما زیر پرچم ولی یه فقیه هستیم، ولی یه فقیه از متن دین گرفته شده، وابسته نه به شرق نه به غرب. شما زیر پرچم کی هستید؟
اینو جواب بدید.
خب حالا عرضم به حضور شما که بیاد میگید بله کل رایتن، بله اگر فرض کنید، فرض که اشکال نداره، یه فقیهی بیاد بگید من همون مهدی هست، قبل از اینکه اون نشانه ها اون علائم خصوصیات باشه.
بله.
ما اونم میگیم طاغوته.
بله.
قطعا خواهیم گفت طاغوته. بنابراین ببینید این مطالب رو نفهمیده و نسنجیده همینجور بلغور کردن، این واقعا فقط آبروتون، آبرو خودتون رو میبرید. بله. معلوم میشه اقلا برید یه کتاب مطالعه کنید، برید یه اثر ببینید، اینها مورد بحث قرار گرفته، مورد سنجش قرار گرفته، معناش اینا روشن شده. و از اون طرف اگر که فرض میکنیم، حالا ما اصلا این اون چه که عرض کردم رو بذارید کنار، فرض میکنیم که قبل الان، خب الان قطعا ما قبل از ظهور حضرتیم، در این که تردید نداریم که، حالا من در این که آقایون البته اصلا به حضرت مهدی اعتقاد داشته باشن و حتی به ظهورش در آینده، اینم من نمیبینم در وجنات و در صحبتاشون، فقط اینجا استفاده میکنن، استفاده ابزاری. اما فرض میکنیم خیلی آدمای دلسوزی هن و معتقدن به حضرت مهدی. خب و ما هم میگیم بله هر پرچمی قبل از حضرت طاغوته. خب شد. خب الان نشستیم ببینیم که یکی هست که نه دین داره نه آیین داره، نه به اصولی معتقده، یا دنبال رو به غربه یا دنبال رو به شرقه. بله. یا نمیدونم این مکاتب عجیب و غریب. از اون طرف هم ببینیم یک فرهنگی هست، یک فرهنگ دینی هست، یک کسی هست، کسانی هستن که ما اینها رو میدونیم، اینا چی دارن میگن، از کجا نشأت گرفتن. حالا ما دنبال کدوم از اینا بریم؟ ما فرض میکنیم که همه اینا طاغوت. آیا باید طاغوت اکبر رو رها کنیم یا طاغوت اصغر رو رها کنیم؟ کدومشا؟ کدوم طاغوتشون بیشتره؟ اونی که اصلا اهل ایمان نیست، اهل قرآن نیست، اهل اسلام نیست، اون بیشتر طاغوته، یا اونی که اقلن به یه قرآنی اعتقاد داره، به یه اسلامی اعتقاد داره؟ یعنی آدم عاقل در بین بد و بدتر کدوم انتخاب میکنه؟ بد رو انتخاب میکنه. و شما میگید بیاد بدتر رو انتخاب بکن. این عقل شما در این حده که میگید خب اینا رو که بذارید کنار، بیاد چی؟ بیاد دنبال عرضم بزرگ شما که نمیدونم دنبال لیبرالیسم حرکت بکنید، دنبال صهیونیسم حرکت بکنید، دنبال نمیدونم مکاتب مختلف سیاسی امروز حرکت بکنیم که هیچی توش نیست.
بله.
جز دنیا و جز پول و جز ارزان بزرگ شما که این مسائل، وقت حالا کدومش کدوم بدتره؟ بنابراین ببینید به هیچ مسیری حرفی که اینا میزنن اساس نداره.
بله.
که اولا اون صاحب طاغوت چیز دیگه است، ثانیا فرض میکنیم ما دو تا طاغوت داریم، یه طاغوتی که وابسته به شرق و غربه،
بله،
دنباله رو مکاتب الهادیه، یه طاغوتی هم که نه، یه اعتقادی داره، یه اسلامی سرش میشه، یه قرآنی سرش میشه، دنبال کدوم بریم؟ عقل اینجا چی میگه؟ بنابراین اینا خب صرفاً مجادلاتیست و من از عزیزانی که میبینن این برنامه ها رو خواهش میکنم که و تمنا میکنم که با تأمل، با دقت، با مراجعه، الان ما در آستانه نیمه شعبان هستیم، معرفت امام عصر یعنی چه؟ یعنی معرفت همین مسائل، یعنی توجه به همین مسائل، این شبهات رو و این افتراعات بیپایه رو باید ما با مطالعه، با دقت، با تأمل بشناسیم.
بله.
اذهان جوانانمون رو، اذهان فرزندانمون رو، خانواده‌هامون رو روشن بکنیم که مبادا این نداهای گمراه کننده با پوشش‌های خیلی عرضم به حضور شما که حدیث و آیه و اینها فریب ندن.
خیلی متشکرم از شما. خب جناب استاد کرباسی عزیز، الحمدلله مشارکت مردم در برنامه ما ادامه داره، پیامی فرستند و میخوام به یکی از این سوالات بپردازیم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
بعدش پاسخ شما رو بشنویم. و اون اینه که آیا انتظار امام زمان علیه السلام صرف یک عقیده است و یا اینکه باید در عمل هم اثرگذار باشد؟ شاخص‌های یک فرد منتظر کدومه؟
ببینید مسلماً انتظار صرفاً یک حالت یا یک عقیده نیست، بلکه انتظار یک مسلک و یک مسیره. اصولاً انسان به دنبال ایده های خودش حرکت میکنه.
بله.
و وقتی ما صحبت از انتظار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با اون معیارهایی که بیان شده مطرح میکنیم، این به این معناست که من دنبال رهبری این شخصم،
درسته،
دنبال پیاده شدن آرمانهای این منتظر هستم و برای این که بتوانم اینها را محقق کنم هم از نظر فکری و هم از نظر عملی حرکت میکنم.
بعد مقدماتی رو فراهم بکنه.
بله.
بعد.
ببینید قرآن مجید یه آیه‌ای داره که می‌فرماید که ولو اراد الخروج لأعد له عدتن. یه عده بودن در زمان نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و سنا، اینا بعد از اینکه مسلمان‌ها می‌رفتند و پیروزمندانه برمیگشتن میگفتن یا لیتنا کننا معکم، کاش ما با شما بودیم. اما میفرمود خب اگه شما واقعا تو دلتون بود که با اینا حرکت بکنید، ولو اراد الخروج لاعدوا له عدتا،
بله،
یه کاری میکردید، یه اسب بیزین میکردید، یه نمیدونم
مقدم.
بله مقدماتی
نمیذاشتید.
بله مقدماتی فراهم میکردید، اما شما تکون از جاتون نخوردید، فقط حالا دارید شعار میدید.
نگاه کسی نشسته که نگاه آسمان، بله، میگه که الان باید بارون بیاد که زمین رویش داشته باشه، ما، بله، به محصول برسیم.
بنابراین انتظار فقط این نیست که من منتظرم، من منتظر واقعا میشه. حالا مثال خیلی مشهور و دم دستی که برای این قضیه هست، کسی که منتظر میهمانه.
بله.
اگه من تو خونم نشستم، دراز کشیدم، عرضم به حضور شما که تکیه دادم و من منتظر مهمانم، حالا اون بچه بپرسه که خب شما اگه منتظر مهمانی، آخه مهمونی یه لوازمی داره، یه شیرینی، میوهی، نمیدونم
وسیله پذیرایی میخواد،
نمیدونم تمیز کردن، نه میگم من فقط منتظرم. خب این پیداست که این انتظار، انتظار حقیقی نیست، این در حد گفتار است. اگر من منتظر باشم، اصلا قبل از اینکه بیام خونه زنگ زدم، مهمون داریم، تو را میوه خریدم، بعد عرضم به حضور شما که فکر کردم، سوال کردم و با آمادگی. حالا وقتی که بحث انتظار حضرت مطرحه، یعنی معرفت راه حضرت اولا و ثانیا تمهید. چجوری تمهید بکنیم؟ ببینید، تمهید ما تو خانواده، این بچه من بداند حضرت شعارشون چیه؟ عدالته، رفع ظلم است. همین دوتا کافیه، ولی به شرط اینکه واقعا این دوتا خوب تعریف بشه، ابعاد ظلم شناخته بشه، ابعاد عدل شناخته بشه، و این بچه مشتاق بشه، بچه‌ای که تو فطرتش این هست، یعنی عدالت دوسته و از ظلم بدش میاد. و وقتی که مثلا یه بچه‌ای به او فرض کنید یه ظلمی میکنه، حالا تو عالم بچگی و بازی، بگه ببین این ظلم بود و ظلم‌های بزرگتر، و حضرت میان برای اینکه این ظلم در کار نباشد. خب ببینید، این رو در خانواده نهادینه کردن، و بعد اینکه کسی هم که منتظره، من اگر منتظر عدالتم، اگه خودم ظالم باشم دارم دروغ میگم، دروغ میگم، برای اینکه نمیشه منتظر عدالت خودش ظالم باشه. من چگونه منتظر عدالت هم و ظالم باشم؟ منتظر به اصطلاح حکومت الهی بودن، منتظر حکومت قرآن بودن، در حالی که من خودم جور دیگری هستم، اینا با هم سازگار نیست. بنابراین انتظار عمل است، و لذا در روایات اومده افضل و اعمال امتی، نه حالات امتی، اعمال. یعنی انتظار رو بودن عمل است.
بله.
و باید زمینه سازی کرد، اونم در حد جهانی، چون حکومت حضرت حکومت منطقه‌ای و محلی و اینا نیست.
بله. در حد مذهبی جهان. نیست و جهانی. بله. جناب استاد، یک بخش دیگه هم داشتین سوال که شاخص‌های یک فرد منتظر چیه؟ به هر حال ادعایی هستن به عشق حضرت ولی عصر میانی کارایی انجام میدن، اما به خاطر تشخیص نادرست میان و در دام فتنه ها میفتن، در دام فتنه‌گرا میفتن. بعدم خوبه که به شاخص‌های یک فرد منتظر هم اشاره بکنیم تا انشالله استفاده بکنیم.
این مهمترین شاخص در انسان منتظر معرفته، یعنی اینکه این مسیر رو به درستی شناخته باشد. از صرفاً یه معرفت شناسنامه‌ای بیرون اومده باشه و ماهیت این موضوع را و ماهیت این وعده را شناخته باشه و نقش خودش رو در این میان تشخیص بده و بتواند اولا از نظر فکری و از نظر بیانی و منطق از این مسیر خوب دفاع بکنه و خوب معرفی بکنه. این شرط اولش. و شرط دوم این که زندگیش در این مسیر باشد، یعنی مارک انتظار روش خورده باشه، یعنی کسبش کسب منتظرانه باشد، اقتصاد خانوادش اقتصاد منتظرانه باشد، اقتصاد مصرفانه، اقتصاد مبذرانه نباشد، تربیت فرزندش همینطور، روابطش همینطور، یعنی اینکه دائما حضور امام را و مکتب امام را در زندگیش پیاده بکنه. بله. اینها اون شاخصه های اصلی هست. بنابراین در دو بعد معرفت و عمل و حرکت اینها تعریف میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خب جناب استاد، ما فرصت داریم که یک کلیپ شوپه دیگه هم پخش بکنیم و ان شاءالله پاسخ شما رو بشنویم. اجازه میفرمایید؟ بله، آخرین کلیپ شوپه این برنامه هم ببینیم، بعد از خدمت شما هستیم.
همه جا هست، در سازمان ملل هم که گفت که این عیسی مسیح شما با امام زمان ما اصلا دوست و برادر و با هم ظهور خواهند کرد. این مسئله ظهور البته در ادیان پیش از اسلام هم وجود داشته، منتها الان ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان دانش است و ادیان دیگر این جهالت ها رو کنار گذاشتن، اما این جهل مقدس است. یعنی اگر بنده بروم اونجا و بگویم امام زمانی وجود نداره، این چای جنگران دروغه، حتی سامرم دروغ بوده، به من میگویند به علت توهین به مقدسات مردم و مقدسات اسلام و شیعه شما محکوم به زندان یا اعدام است.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان با مایید و برنامه گامی به سوی ظهور رو میبینید. جناب استاد کرباسی، آیا اعتقاد به این که حضرت عیسی مسیح علیه السلام با حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن و میان در دنیا و مدیریت امور رو به دست میگیرن جهله که بخوایشون تعبیر بکنن جهل مقدس؟
عرضم به حضور شما که این آقایون و امثال این حضرات که معلوم نیست این مبانی فکریشون رو از کجا میگیرند و چگونه قضاوت میکنن نسبت به این موضوعات. ببینید، اگر ما یک مطلب رو برای خودمون حل و فصل بکنیم، تمام این مسائل به دنبال اون روشن میشه. و اون این که آیا ما اصلا اعتقادی داریم که از آسمان و از ناحیه خداوند کسانی و برنامه‌هایی برای هدایت و حرکت بشر آمده یا نیامد؟ یعنی شما این امثال این افراد اصلا اعتقادی به وحی، اعتقادی به ادیان آسمانی، اعتقادی به محتوای اونها ندارند و فکر می‌کنند که خودشون با فکر خودشون و با دریافت‌های خودشون بالاخره به یه مسیری حرکت می‌کنند و به یه جاهایی می‌رسند. توجه فرمودید، اینجور خیال می‌کنند. و حال اون که مکاتبی که از فکر بشر سرچشمه گرفته، اینها امتحان خودش رو پس داده، تضادهای خودش رو نشون داده در شرق و غرب عالم و بطلان و بیهودگی بسیاری از اونها دیگه نخنما شده. بله. منتها افرادی واقعا فکر میکنن، تصور میکنن که و به فرموده قرآن اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، یعنی همه بحث اینه که اینا میگن یعنی چیزی از جانب خدا نیومده، یه چیزایی ساختن افراد و اینها رو دو دست و پای مردم انداختند. یعنی شما اگه منکر وحی هستید، خب در مبانی فکری بایستی برید تجدید نظر بکنید، ببینید میشه خداوند جهانی را بیافریند، زمینی را بیافریند، انسانهایی را بیافریند که در این مطالب کش تردیدی نیست. اما اینکه چه راهی برید، چه مسیری برید، به کجا میرسید، اینا هیچ. اگه یه چنین چیزی معقوله، خب ما با شما حرفی نداریم. اما اگر معقول نیست و ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای جهان هدایت را در کنار خلقت قرار داده، انبیا اومدند، حرفهایی زدند، صحبتهایی کردند، وعدههایی دادند، خبرهایی دادند و اینها در طول تاریخ هم حقانیت وعده هاشون، صحبت هاشون، اینها اثبات شده. و از جمله اینکه حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام در آخر الزمان و هنگام ظهور حضرت مهدی از آسمان میان، این از مطالب مورد اتفاق ادیان الهیه. حالا ایشون اینها را نمیدونم، حالا بفرمایید که اسمشو چی میذارن، میگن بله ادیان دیگر اینها را دست برداشتن. من از همین امثال این گوینده و عزیزانی که اهل تحقیق هستند، من عرض بکنم شما فقط برید ببینید که در طول این چند دهه گذشته چند تا فیلم به اصطلاح مطرح در جهان فقط پیرامون موعود و منجی ساخته شده،
معروف فیلم‌های آخر الزمان.
بله
بعد.
اصلا راجع به خود حضرت مسیح، راجع به وعده ها، راجع به، یعنی شما ادعا میکنید که بله اینها از این حرفا دست برداشتن. یعنی از چی دست برداشتن؟ یعنی گفتن هر چی هست این کتاب های آسمانی دروغه،
یعنی امید با آینده رو کلا از دست دادن دیگه.
و بله، با حال اون که ما ببینیم چنین هم نیست، شما این حرفتون هم دروغه. یعنی شما حتی به مسیحی هم تهمت میزنید، به یهودی هم تهمت میزنید.
بله،
یعنی اینقدر شما خودتون روشن فکر میدونید و محور تفکر جهان. شما این حرفای نمیدونم بی اساس، یه چاه جمع کردم. بنده خودم بارها در مصاحبه ها در چیز گفتم، تو رسانه ها گفتم که آقا چاه جمع کردن هیچ خصوصیتی نداره.
هفته گذاشتم اینو فرمودم،
هفته گذاشتم گفتم، حالا بفرمایید لابد منو اعدام کردم، من نمیفهمم. یا مثلا کسی آقا حرف عالمانه بزنید، نه کسی به شما کار داره، نه کسی بر اساس این حرف ها کسی رو، اینا دیگه همون عطف به همون موهوماتیه که شما ساختید،
تعصب و کینه و این نکته ها.
بله،
اصل حرفشونه.
ولی حرف روی مبنا، حرف روی اساس، حرف روی برهان، روی دلیل کاملا مقبول، معقول و قابل به اصطلاح گفتگو هست. ولی حرفای باطل، همینجور میگه سامر را، اصلا سامر را شما میدونی چیه؟ چیه سامر را؟ آیا امام عسکری سامر را نبودن؟ آیا مسئله تولد حضرت مورد انکار شماست؟ آیا مسئله اون چاه خیالی اونجا که فکر میکنن چون اونجا یه سردابی هست که بارها این مطلب گفتیم، این از اتهاماتی است که به شیعه میزنن که امام زمان رفتن تو اون سرداب؟ آقا این سرداب سرداب نبوده، اینجا قبلا خانه امام عسکری بوده، در طول زمان این خشت و هوارها رو هم اومده بالا، اونجا شده سرداب و اینا حفظ کردن به خاطر یادگاری از خانه امام عسکری و الا خصوصیتی نداره. و امام عصر هم اونجا غایب نشدن، امام عصر اصلا از بردن از سامرا بیرون.
بله،
توجه فرمودید. منتها اینا دیگه خیالات و اوهامی است که میکنن و از خیالی صلحشان و از خیالی جنگشان.
بسیار خیلی متشکرم استاد. حجام استاد، ما حدوداً فکر میکنم 3 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم که از مطرح شما استفاده بکنیم. اگه صلاح میدونید با توجه به این که ما فکر میکنم 3 روز دیگه ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو داریم که با نام روز جوان هم ما میشناسیم اون روز رو، خوبه به این نکته اشاره داشته باشیم که اصحاب حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف اکثرا از جوانان هستند و انشاءالله این عزیزان هستند که دنیا رو مدیریت میکنن به سمت فلاح و رستگاری انشاءالله پیش میبرن. در خدمت شما هستیم.
بله، این مطلب در روایات ذکر شده که اصحاب حضرت کلهم شباب، جوانن و پیران در بین اونها مثل نمک تو غذا هستند. و طبیعی است که ببینید یک حکومتی که و یک انقلابی که میخواد در سطح جهان حاکمیت پیدا بکنه، اگه اینها اون کسانی که پیش قراول و هسته اصلی هستند در یه سنینی باشن که به قول معروف اون حالا سنین ضعف و فتور و عذرهای بسیار هست، و چه بسا که پس از مدتی هم باید از این جهان رخت بربندن، دیگه طبیعتاً نخواهند توانست اون اهداف رو محقق بکنند.
دوره شادابی نشد با خلاقیت جوانی
دیگه. لذا این تحول عظیم نیاز به نیروهای جوان و با نشاط داره و اینها هستند که میتوانند اون وظیفه رو به عهده بگیرند و اون وظیفه رو به نحو احسن انجام بدن، هم به جهت اون انرژی و نیرویی که دارن، هم به جهت قوتی که دارن، هم به جهت بصیرتی که دارن و هم این که بالاخره در یه مدت و فصل قابل توجهی اینها میتونن کار رو تحکیم ببخشن و اون موقعیتی که به وجود میارن این رو حفظ بکنن و تثبیت بکنن. بنابراین بله، این یک مطلبی است مصرح در روایات که اصحاب المهدی کلهم شباب فرمودن، اینا همه جوانن و افراد مسن در بین اونها بسیار اندکن، کما اینکه خود حضرت هم در سنین کمال و جوانی هستند بین 30 و 40 و در نهایت قدرت و قوت.
درود بر شما استاد، خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، بسیار آموزنده و لذت بخش نکته‌ای که فرمودید ما استفاده کردیم. تو این ثانیه‌های پایانی برنامه ما خوشحال میشیم که بار با یک دعا مهمان بفرمایید جناب استاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را نسبت به وظایفمون درباره وجود مقدس امام عصر بیش از پیش آشنا بگردان. توفیق معرفت حضرت، دفاع از مکتب حضرت و راه حضرت و انتظار حقیقی حضرت به ما عنایت بفرما. همه کسانی که در این ایام به نام حضرت و به یاد حضرت حرکتی میکنند، اقدامی میکنند، خدایا همشون رو مؤید و موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم جناب استاد کلباسی عزیز، مدیر محترم مرکز تخصصی معنویات، بسیار استفاده کردیم و انشالله سال آینده هم با انرژی و با امید بسیار در خدمت شما خواهیم بود و از نکته‌های شما استفاده خواهیم کرد. از شما بینندگان محترم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید و خیلی متشکریم که در طول این شب‌ها در طول سال 1400 مثل سال‌های گذشته کنار برنامه گامی به سوی ظهور بودید و ما رو تنها نگذاشتید. از شما دوستان بزرگواری هم که به برنامه امشب پیام دادید و بنده حقیر رو مورد لطف قرار دادید تشکر میکنم. انشاءالله در هفته‌های آینده، در سال آینده در کنار شما خواهیم بود و به پرسش‌های شما پاسخ خواهیم داد. به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه گامی به سوی ظهور از همتون التماس دعا داریم و ازتون دعوت میکنیم که در هفته آینده از سه شنبه تا جمعه از ساعت 19:30 بیننده ویژه برنامه در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر علیه السلام باشید. التماس دعا، انشاءالله که سال بسیار خوبی را آغاز بکنید. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد وآل